رابرت اوون یک اصلاحگر سوسیالیست بود. اوون معتقد بود تجارت و جامعه می تواند با آرمانهای سوسیالیستی اوتوپیایی برای بهتر زیستن را ایجاد کند. او اعتقاد داشت اگر جامعه‌ای در آن همه ابعاد با هم مشارکت داشته باشد، می تواند یک دولت رفاهی کامل تشکیل دهد.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی، اصلی عضو هیئت علمی دانشگاه، که همینک در استودیو باشون همراه هستیم. آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم جناب آقای دکتر احمدی فرد و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه در هر جای کشور عزیزمون یا در دنیا که هستن. امیدوارم دلشون شاد، لبشون خندون، جیب‌هاشون پول باشه.
ممنون از همراهی شما. ادامه روایتگری مکاتب اقتصادی رو از زبان شما بشنویم. در برنامه قبل مکتب ریاضی رو گفتید، ورود والراس و نگرش‌های والراس رو در اقتصاد مطرح کردید. فکر می‌کنم پایان برنامه قبل ما اختصاص پیدا کرد به مطلوبیت، آن لذتی که از مصرف کالا و خدمات برای انسان‌ها ایجاد میشه. همراه شما هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. چون بحث مکاتب و گذار این مکاتب به مراحل بعدی هستش، اگه موافق هستین الان ما باید بحث سوسیالیستای اولیه، سوسیالیستای تخیلی رو مطرح کنیم، هرچند که خیلی داستانهای جالبی دارن. تک تک این افراد چقدر آدمای خیرخواهی بودن، چقدر آدمای جالبی بودن و چقدر در این حال آدمای خوشبین و در فضایی بودن، اصلا واقعیت رو نمیدیدن. مثلا یکی از این افرادی که مطرح میکنیم آقای رابرت اوون هست. آقای رابرت اوون یک اقتصاددان انگلیسی هست. ما باید برای اینکه اوون رو درک بکنیم یا بحث سن سیمون رو درک بکنیم، بخوایم ببینیم اصلا این از کجا داره این شکل میگیره. موقعی که من داشتم بحثای مالتوس و ریکاردو رو خدمت عزیزان عرض میکردم، گفتم چندین سال بعد از اوج شکوفایی اقتصاد که آدام اسمیت اونو میدید، حالا یواش یواش داره انحصارات شکل میگیره. ظلم بی حد و حصر به طبقه کارگر شکل میگیره. اسم شد، واقعیت اینه که بردگی نذاشتن، ولی یه بردگی کامل بوده. اگر عزیزان شنوندگان بزرگوار کتاب‌های تاریخ اقتصادی رو بخونن، تاریخ اروپا رو بخوان مرور بکنن، کاملا می‌بینن که برای ساعت‌های طولانی 14 ساعت 15 ساعت افراد، بچه‌ها کار می‌کردن، در محیط کارخانه زندانی بودند، غذای ناکافی می‌خوردن، اغلب مریض می‌شدن. خیلی اوقات متاسفانه این کارگران که بچه‌ام بودن بر اثر خستگی حتی خدای نکرده داخل دستگاه می‌افتادن، قطع عضو می‌شدن، یعنی یک وضعیت بسیار بسیار اسفناک.
بله.
در حدی که حتی اینا رو مجبور می‌کردن آواز بخونن، اینایی که خوابشون می‌گرفت با شلاق می‌زدن خوابشون بپره. شما جاهایی هستن که مثلا بالاخره عکس‌ها، روایت‌هاش، سندایی داریم، یک جامعه کاملا در واقع ظاهرا بدوی، کسایی که مجبور هستن کار بکنن، کارفرماها، اون سرمایه‌دارای اون روز، صاحبان سرمایه به فجیع‌ترین وضع موجود داشتن از اینها بهره کشی می‌کرده. حالا این وسط در واقع مثلا این آقای رابرت اوون پیدا میشه. این آقای رابرت اوون خب خودش هم مالی خانواده ظاهرا فقیر بوده، اما میاد وارد کسب و کار میشه و یک پولی رو به دست میاره. میشنفه که در یک منطقه، اگر اشتباه نکنم در اسکاتلند انگلستان باشه، در منطقه به نام دهکده لامارک، یک فردی داره کارخونه خودش رو میفروشه، اشتباه نکنم باز کارخونه نساجی بوده. ایشون میره اونجا، حالا داستانش هم خیلی جالبه که کارخونه رو میبینه میپسنده و میخواسته بخره، دختر صاحب کارخونه رو هم خلاصه میپسنده، با ایشون ازدواج میکنه، کارخونه رو هم میخره. خلاصه دیگه با یه تیر دو نشون میزنه، هم صاحب کارخونه میشه و هم همسرش. اوون میاد این جامعه جدید و این کارخونه جدیدی به وجود میاره که به نیولامارک معروف میشه.
بله.
در این جامعه نیولامارک کارخونه بسیار تمیزه، محیط کار تمیز است. غذا کافی داده میشه، ساعت‌های کار محدود هست. البته نه الان محدود، مثلا میگفتن به 10 ساعت محدود شده. یعنی این 10 ساعت در اون موقع مثلا یک کار خیلی فوق‌العاده‌ایه. ما میتونیم ببینیم که بقیه جا چقدر فاجعه بار بوده.
بله.
بعد جاهایی که کارگرا میخوابیدن و استراحت میکردن خوابگاهاشون خیلی تمیز بوده، حتی یه روستایی به وجود میاد، خونه های متحدل شکل خیلی کوچیک ولی تمیز ساخته میشه. اصلا یه جامعه نمونه است، یعنی یه اوتوپیای کامل اونجا.
حتی در اون دوره از زمان.
بله، برای اون دوره از زمان، حتی شاید برای همین الان، در حد این که حتی ظاهراً کارگرها اجازه داشتن که اگر مشکلی دارن مراجعه کنن، مطرح کنن، رسیدگی بشه، نمیدونم کیفیت کارگرها سنجیده بشه. اصلا چیز خیلی جالبی و خیلی هم موفق شد. یعنی خب کارگرها راضی بودن، طبیعتاً کیفیت کارشون هم خوب بود و سود کافی هم به دست می آورد. تا اینجای کار خیلی خیلی خوب بود. موقعی که آوازه نیولامارک به جاهای مختلف پیچید، خب توی انگلستان پارلمان این کشور تصمیم گرفت که بیاد یه اصلاحاتی انجام بده. آقای رابرت اوون هم دعوت کردن. آقای رابرت اوون اون موقع برای اولین بار اومد بحث تعاونی‌های روستایی رو مطرح کرد. خب خیلی برای اون موقع شاید اندیشه بزرگی بود و خیلی انتزاعی بود. شاید میشد مثلا یه مقدار محدودتر مثلا بگه آقا حداقل مثلا محیط کارخونه‌ها تمیز باشد، ساعت کار محدود باشد، شاید خیلی منطقی‌تر بود. اما در هر صورت اینو مطرح میکنه، پارلمان نمیپذیره، یه مقدار دچار شاید به قول امروزی یأس فلسفی میشه، جمع میکنه از انگلستان میره ایالات متحده، در یکی از ایالتاش که اگر اشتباه نکنم ایالت ایندیانا بوده، یه زمین بزرگ میخره، میگه آقا هر کسی مثلا سرمایه نداره میخواد کار بکنه در یک جامعه مثلا خیلی اوتوپیایی اینجا بیاد. متاسفانه افرادی که اونجا جمع میشن خیلیاشون شروع میکنه از همدیگه دزدی کردن و واقعیت اینه که اونجا شکست میخوره.
بله.
شریکاش سرش کلاه میذارن. آخر قضیه موقعی که نگاه میکنه اشتباه نکنم نزدیک 3/4 کل سرمایهشو از دست میده، خیلی دلشکسته برمیگرده به انگلستان. هرچقدر تجربهش در جایی که خودش مدیریت میکرد به خاطر بهبود شرایط کار مثبت و مساعد میشه، اما تجربهش برای یک جامعه اوتوپیایی شکست میخوره. و چه بسا اگر این تجربه رو کامل نوشته بود، این تجربه به دست مارکس میرسید، اون جامعه خیلی خیلی انتزایی و از نظر متدولوژیک مشکلدار رو مطرح نمیکرد. فرد دیگه که ما اینجا میتونیم مطرح بکنیم آقای سن سیمون هست. سن سیمون یک اندیشمندی هست که میاد مطرح میکنه، میگه که ارزش در جامعه فقط کاره. افرادی ارزشمند هستن که در جامعه کار میکنن. و ایشون مثال میزنه، میگه مثلا اگر شما تعدادی از کشاورزا از بین برن، فوت بشن، مثلا جامعه آیا دچار مشکل میشه؟ پاسخ میده بله دچار مشکل میشه. چرا دچار مشکل میشه؟ به خاطر اینکه خب قضا نخواهد داشت. میگه صنعتگر اگر مثلا فوت بشه از بین بره آیا دچار مشکل میشه؟ جواب میده بله همینطور هست دچار مشکل میشه. نمیم دانشمندا، پزشکا. و بعد جواب میده، خیلی حرف بزرگه برای موقع، میگه اگه اشراف فوت بشن، حذف بشن، آیا جامعه دچار مشکل میشه؟ پاسخ طبیعتا بدیهیه، خیر. میگه فردی باید در جامعه منفعت کسب بکنه، ارزش داشته باشه، که کار میکنه و کارش برای جامعه مفیده. معیار مفید بودن فرد، ارزشدار بودنشو این میذاره که اون فرد داره کار میکنه و هر چقدر کارش مهمتر باشه، ارزشمندتر باشه، این فرد میتونه ارزش در اون جامعه ایجاد بکنه و این فرد باید مورد احترام قرار بگیره. خب ایشون هم دقیقا داره یه جامعه ای رو ترسیم میکنه که در اون فقط افراد ارزشمند، کسایی که دارن کار میکنن، کسایی که با کار کردنشون دارن ایجاد ارزش میکنن مطرح میشه و طبیعی هستش که خب اینم زیاد مورد وثوق طبقه اشراف، طبقه سرمایه‌دار نبود. حالا در این حد ما فقط مثلا این عقاید سرمایه‌داری تخیلی رو مطرح بکنیم. اوون که خیلی تو تخیل بود، می‌خواست مدینه فاضله اصلا به وجود بیاره، شکست خورد.
بله.
میگفت اگر همه چیز خوب باشه مردم دنبال سجای اخلاقی میرن، اما نرفتن. سن سیمون میگفت همه کسایی که مثلا کار نمی‌کنن حذف بشن. خب اینم ممکن نیست، شاید فردی ثروتی داشته باشه میخواد به ارث برای بچه‌هاش بذاره. شما بحث مالکیت رو از نظر سن سیمون آیا رد میکرد؟ خیر. شما میخواد چطور مالکیت رو با کار کردن در واقع با هم دیگه در یک جا بگنجون؟ یعنی از این مشکلات متدولوژیک داره. اما این دو عزیز و خیلی از افراد دیگه که سوسیالیست های تخیلی رو شکل میدن، عملا ما رو میرسونن به اینکه وارد افکار یکی از بزرگان اقتصاد و در عین حال یکی از افراد فوق العاده تند رو در اقتصاد بشیم و اونم کسی نیست غیر از آقای کارل مارکس.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر دقیقی، همچنان همراه شما عزیزان هستیم با مکاتب اقتصادی.
باور اوون به ارزش تعاونی به جای رقابت و اعتقاد خوشبینانه او به اینکه آموزش قادر است به طور کامل نفع شخصی را به توجه منافع عمومی تغییر دهد قرار داشت که در یک کتاب و چندین مقاله توسعه داده شد. او سالهای آخر عمر خود را در آمریکا به حمایت از امهای پول با پشوانه استاندارد پایه فلزی و جایگزین کردن آن با روش‌های دیگر پرداخت. او هیچگاه تلاش نکرد عملی بودن اندیشه‌های خود را توضیح دهد.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی با روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی. آقای دکتر دقیقی، رسیدیم به مارکس و نظریات اون که به شدت در اقتصاد تاثیرگذار بود و میتونیم بگیم که یکی از مکاتب مهم رو در علم اقتصاد شکل داد. بفهم.
خواهش میکنم اگر اجازه میدیم با توجه به زمان محدود برنامه، ما تو این برنامه کلیتی از زندگی مارکس بگیم. بگیم چطور میشه یک دفعه فرد انقدر تندرو میشه، انقدر نظریات خیلی هیجانی و خیلی نظرات دور از واقعیت میده، با اینکه خیلی آدم بزرگیه مارکس.
بله.
یکی از معدود اندیشمندایی هست که در حوزه‌های مختلف نظراتشو مطالعه میکنن. خب اگر ما زندگی شخصی مارکس رو ببینیم، مالامال از تناقضات، اتفاقات و مشکلاته. و اگر همین بیوگرافی زندگی شخصی ایشون رو مرور کنیم، میتونیم بفهمیم تا حد خیلی زیادی چرا انقدر منفی میاندیشید و چرا انقدر افکار منفی داره و افکاری که متأثر از یه خشم درونیه. آقای کارل مارکس ظاهرا از یک خانواده یهودی هست که بعداً مسیحی میشه. خود همین خیلی جالبه، چون معمولا در واقع این تغییر دین زیاد معمول نیست بین یهودی ها، معمول نبوده. پدرش ظاهرن آدم در حد خودش تمکن مالی داشته، اگر اشتباه نکنم شغلش وکالت بوده. خب مارکس در یه همچین خانواده متولد میشه، منتهای مراتب اون موقع فضای آلمان هم مثل فضای انگلستان متأثر از خیلی از اتفاقات هست. در واقعیت ما میبینیم بالاخره تعارضات بین طبقه فقیر طبقه ثروتمند هست، کل اروپا در التهاب هست. مارکس افکار خیلی جالب انقلابی رو از خیلی از افراد دوروبرش میشنوه. در دانشگاه میره، شدیداً به افکار هگل علاقه پیدا میکنه، دیالکتیک هگلو کاملا میگیره و میپذیره، اینو با نظریات تاریخی با همدیگه ادغام میکنه، میکندش دیالکتیک تاریخی. اما من میخوام یه شرح مختصری از زندگیش بگم.
بفهم.
چون اونجا نظریاتی مخالف طبقه حاکمه، طبقه اشراف، پادشاه اون موقعیت آلمان داشته، خب اونجا تحت فشار قرار میگیره، مجبور میشه از کشور خودش مهاجرت بکنه، به بلژیک میره، اونجا تحت فشار قرار میگیره، میره به فرانسه، باز مجددن برمیگرده به آلمان، تحت بیشترین فشارا قرار میگیره، روزنامه ای رو که مارکس داشته ظاهرن تعطیل میکنن. معروف هم هستش که اگر اشتباه نکنم آخرین شماره اونو به رنگ قرمز چاپ میکنه و به خاطر همینم هم هست که رنگ قرمز بعدن نماد مارکسیستا و کشورهای کمونیستی میشه. بعدن میره انگلستان. تقریبا در تمام دورانی که در انگلستان هست هیچ کاری پیدا نمیکنه، چون افکار تندروه، هیچ کس بهش کار نمیده، کسی دنبال یک کارمند شر که نمیگرده که. خب پس هیچ درآمدی نداره، یه علامت سوال هست. میگه خب موقعی که هیچ درآمدی نداره چجوری امرار معاش میکنه؟ تنها منبع امرار معاشش کمک هایی بوده که دوست بسیار بسیار نزدیکش آقای انگلس بهش میکنه. هر از چندگاهی حالا یه مقدار بهش پول میداده، حالا با همین پول کسی که هیچ شغلی نداره با همین باید زندگی کنه. حالا من اینو میذارم در کنار زندگی خانوادگی مارکس. مارکس از بچگی با دختر همسایشون دوست و همبازی بوده، خانمی به نام جنی وستفالن. موقعی که این خانم بزرگ میشه، خانوادش از طبقه اشراف آلمان هست، ظاهرن دختری بسیار زیبا، خواستگاران خیلی متعدد، اما چون از کودکی با مارکس همبازی بودن و احتمالا مثلا یک تعلق خاطری هم از کودکی شکل گرفته، عاشق هم میشن و جنی همه رو رد میکنه و میاد با مارکس ازدواج میکنه. خب تا اینجا جریان یک داستان خیلی رمانتیک قشنگه، ولی تیکه بد قضیهش اینه کسی که از طبقه اشرافه در کل زندگیش در رفاه بوده، از وقتی که با مارکس ازدواج میکنه دوچار بدبختی و فلکت میشه، مرتب در حال فرار مارکس، کارشو از دست میده، شغل ثابت نداره. در انگلستان موقعی که رفته از 7 فرزند مارکس 4 تاشون فوت میکنه، به خاطر کمبود غذا، به خاطر مکان زندگی نامناسب، به خاطر اینکه پول نداشته بره دکتر بیاره، دارو بخره. خب ببین این دیگه اوج فشار به یه خانواده است، به یه فرد. فکر کنین 4 تا از عزیزترین افرادش که بچه هاش هستن فوت میکنن.
بله.
مارکس در یک برهه‌ای از زمان به خاطر غذا کفششو گرو میذاره و دیگه اصلا نمیتونست از خونه بیرون بره چون کفش نداشت. ببینی اوج فلاکت یه فرده. جنی زنی رو که عاشقش بوده، اون عاشق این فرد هستش، مریض میشه، نمیتونست براش دکتر بیاره. جالب هستش که ظاهرن شب آخری که بر بستر جنی هست دارن با هم صحبت میکنن، دختر مارکس خاطراتی از کلماتی رو که این دوتا با هم رد و بدل میکنن و میگه، مثل یک عاشق و معشوق جوان. شما فکر کنین همسری رو که دوستش دارین، عاشقش هستین، خب بالاخره آدم به همسرش علاقه داره، عاشقش هم هست، شما اینو آوردی توی فلاکت، توی بدبختی داره میمیره و فوت میکنه این زن. شما فردی رو که زنشو بچه هاشو توی فقر مطلق از دست میده، شما فکر میکنین در درون چه حسی شکل گرفته؟ خشم، نفرت، میخواد هر چیزی رو که از بین ببره. چه چیزی رو بیرون داره میبینه؟ میبینه همه مردم در فقرن. حجم قابل ملاحظه ای از افکار مارکس ما باید در این بستر بخوایم تحلیلش بکنیم. مارکس یه فرد عاقلی که نبوده، یک فرد عادی که نبوده. شما در این فشار مسلماً نیروهای عقلی شما تا حد زیادی زائل میشه. حالا دیگه میگه همه میزنن، میکشن، همه چیزو از بین میبرن، همه چیزو منفجر میکنن، انقلاب خواهد شد.
پس حالا که به انقلاب رسیدیم آقای دکتر دقیقی، و با توجه به ترسیمی که شما از شخصیت مارکس ارائه دادید، اگر موافق باشید ادامه روایت رو در قسمت آینده از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. بهترین رو براتون آرزو میکنم.
ممنون از همراهی شما و ممنونم از شنوندگان و همراهان امروز برنامه مکاتب اقتصادی. روز خوبی رو براتون آرزو مندم. خدا نگهدار.
کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنم، که ای تو که با من گم شده شبانی کنی، چشمت ساقی دار مستی من، با تو باقی قرار هستی من، آری مستم که نقش خود پرستی بر آب افتد زمین پرستی من. چه غمگین چه تنها نشستم، ساغری ز چشمت به من ده که خستم، نشکنی دلم را که در خود شکستم، ساغری از آن می که حالا برد به من ده، وان چه با کرامت کمالا برد به من ده، آن چاهمان را به شیری کشد بیاور، وان چه در زبونی زبالا برد به من ده.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بویش ملی به عشق پیامبر می نخشد. در ماه پربرکت ربیع الاول و همزمان با 1500مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم، همتی مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، هزاران زندانی نیازمند در انتظار دستان مهربان شما هستند. پدران، مادران و عزیزانی که تنها به دلیل بدهی‌های مالی از آغوش خانواده‌هایشان دور ماندند، بیاییم با الهام از سیره نبوی، با بخشش و همدلی طعم شیرین آزادی را به خانواده های دردمند هدیه و با وحدت و مواسات گره از زندگی آنها باز کنید. به عشق پیامبر آزادی را هدیه کنید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021 88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
با بروکس نسخه نور خونه رو پیچیدم. با بروکس با